آیت الله خامنه ای در مقام نماینده امام در ارتش و معاونت امور انقلاب وزارت دفاع چند برنامه دیگر هم داشت. نخستین برنامه تشکیل اداره سیاسی ایدئولوژیک بود که بعدها به اسم عقیدتی سیاسی یکی از ارکان اصلی ارتش.
یعنی قبل از آن که حالا ما عقیدتی سیاسی رو تشکیل بدیم، اصلا این فکر بود که یک گروهی از این افسران باید با مفاهیم انقلاب آشنا بشن. 10 روز 15 روز به طور فشرده به اینا تعلیماتی داده بشه. نشستیم و طراحی کردیم و آدماشو انتخاب کردیم، آدمایی که باید تعلیم بدن و آدمایی که باید تعلیم ببینن.
یکی از اقدامات آیت الله خامنه ای برای امور رفاهی خانواده‌های ارتش جلوگیری از تعطیلی فروشگاه‌های اتکا بود. اون شاید هیچ کاری به اندازه کلید زدن خودکفایی ارتش اهمیت نداشت.
سخنانداری و انتقال برق و همچنین سوخت وسایل در اینجا به ما نشون میده. ابتدا بگیم که این قسمت ها، اولین قسمتی که در اینجا مشاهده میشه انتقال یا اشتغال برق رسانی که ابتدا برق از باتری میاد.
همراه این مهندس مردان دلاور ارتش اسلام به کلاس هایشان میروید. با یادگیری این دروس است که آنان می توانند هر وسیله‌ای را که به روی چهارچرخه‌ای سوار شده باشد تعمیر، مراقبت و نگهداری کنند.
وطن من شعری است عاشقانه تر از گل سرخ، آبی تر از آسمان، استوار تر از کوههای جهان، و من بی توقع دیوانه وار دوست می دارم این خاک گوهرخیز را، این خاکی که برایم نشان افتخار است.
ایران سرزمین اندیشه های بزرگ، از خلق یک ایده تا شکوه یک دستاورد. نشان افتخار، تجلی شکوه دانایی و نبوغ ایرانی.
ایران امروزه بیش از هر زمان دیگه‌ای به اندیشه، نوآوری و فناوری تکیه داره. در گوشه و کنار این سرزمین شرکت‌های دانش بنیانی شکل گرفتند که با اتکا به دانش متخصصان ایرانی نیازهای کشور را به فرصت تبدیل می‌کنند و گامی در مسیر پیشرفت علمی و اقتصادی برمی‌دارند. نشان افتخار روایت همین تلاش هاست، روایت شرکت هایی که دانش رو به فناوری، فناوری رو به محصول و محصول رو به خدمتی برای مردم تبدیل کردند. در این قسمت به سراغ یکی از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه رایانش ابری میریم، شرکتی که فعالیت خودش رو با هدف توسعه زیرساخت‌های بومی و توانمندسازی کسب و کارهای دیجیتال آغاز کرد. یکی از این شرکت‌های دانش بنیان فعالیت خودش رو در حوزه رایانش ابری آغاز کرد، حوزه‌ای که شاید نام اون برای بسیاری از مردم ناآشنا باشه، اما خدمات اون هر روز در زندگی میلیون‌ها نفر جریان داره. وقتی یک فروشگاه اینترنتی حتی در شلوغ‌ترین روزهای سال بدون اختلال به فعالیت خودش ادامه میده، وقتی هزاران دانشجو به طور همزمان در یک سامانه آموزشی حضور پیدا می‌کنند، وقتی رسانه‌ها اخبار و تصاویر رو در کوتاه‌ترین زمان در اختیار مخاطبان قرار میدن، یا زمانی که یک شرکت خدمات خودش رو به صورت برخط ارائه می‌کنه، در پس همه این فعالیت‌ها زیرساخت‌هایی قرار داره که باید همیشه پایدار، سریع و ایمن باشن. توسعه و نگهداری چنین زیرساخت‌هایی کاری تخصصی و پرهزینه است. به همین دلیل در بسیاری از کشورهای جهان شرکت‌های فعال در حوزه رایانش ابری این مسئولیت را بر عهده می‌گیرند تا دیگر کسب و کارها بتونن انرژی و سرمایه خودشون رو صرف نوآوری، تولید محصول و ارائه خدمات بهتر کنن. با همین نگاه، گروهی از جوانان متخصص ایرانی تصمیم گرفتند در این حوزه فعالیت کنند. اونها باور داشتند که توسعه اقتصاد دیجیتال کشور بدون برخورداری از زیرساخت‌های بومی و قابل اعتماد با دشواری‌های فراوانی روبرو خواهد بود. فرهاد فاطمی، مدیر فنی شرکت دانش بنیان:
ما یه زیرساخت یک پارچه ابری داریم ارائه می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی 8 تا محصول ابری رو به صورت یک پارچه با هم ارائهشون میکنیم. DNS ابری، شبکه توزیع محتوا یا CDN، کلاود سکیوریتی یا امنیت ابری، پخش زنده و تبلیغات ویدیویی.
نتیجه این نگاه شکلگیری یک شرکت دانش بنیان بود، شرکتی که هدف خودش رو توسعه خدمات ابری و توانمندسازی کسب و کارها با استفاده از فناوری‌های نوین قرار داد. آغاز این مسیر به اسفند سال 1393 باز می‌گردد، زمانی که ایده اولیه این گروه در یکی از رقابت‌های نوآوری کشور به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد و تونست سرمایه اولیه مورد نیاز برای آغاز فعالیت رو جذب کنه. این موفقیت نقطه شروع راهی بود که ادامه اون بیش از هر چیز به تلاش، دانش و پشتکار اعضای این مجموعه وابسته بود. یک سال بعد، نخستین خدمات شرکت در دو حوزه مهم یعنی شبکه توزیع محتوا و امنیت ابری ارائه شد. شبکه توزیع محتوا سامانه است که اطلاعات یک وبسایت یا یک خدمت اینترنتی رو از نزدیکترین مرکز به کاربر ارسال می‌کنه. نتیجه این کار افزایش سرعت بارگذاری، کاهش فشار بر سامانه‌های اصلی و دسترسی آسان‌تر کاربران به خدمات. پویا پیر حسین‌لو، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
ابرنامه زیرساخت یک پارچه ابریه، یعنی به معنای کلی داره کمک میکنه که کسب و کارهای آنلاین بتونن از یه زیرساخت یک پارچه استفاده بکنن، سریعتر، امن‌تر و در دسترس‌تر بشن. این شامل یه تعداد زیادی محصوله، یه خانواده محصوله. ما الان 8 سی دی ان پر استفاده دنیا هستیم و یکی از اقتصادی ترین سی دی ان های دنیا رو در واقع داریم سرویس میدیم. و بعد رفتیم به سمت زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی ابری و سرویس‌های مشابه که بتونن نیازهای در واقع زیرساختی به معنای پردازشی و ذخیره‌سازی رو هم بتونن به شکل کامل برطرف کنن. اونجایی که وارد حوزه تکنولوژی ابری میشه و زیرساخت یک پارچه ابری میشه، خب آروان داره کمک میکنه. یکی از در واقع اهمیت‌های زیرساخت ابری مشخصا اینه که بقیه سرویس‌ها همشون خودشون یه وابستگی به زیرساخت ابری دارن و نیاز دارن اون رو به عنوان یک زیرساخت پر اهمیت که کمک بکنه که بتونن کیفیت بالاتری داشته باشن، اصلا اون منابع رو داشته باشن تا بتونن اون تکنولوژی که میخوان ارائه بدن رو قابلیت ارائه شدن پیدا بکنن.
در کنار اون، خدمات امنیت ابری هم به صاحبان کسب و کار کمک میکنه تا در برابر بسیاری از تهدیدهای سایبری از اطلاعات و خدمات خودشون بهتر محافظت کنن، موضوعی که با گسترش استفاده از خدمات اینترنتی اهمیت اون هر روز بیشتر میشه. اما فعالیت این شرکت دانش بنیان تنها به ارائه چند خدمت فنی محدود نشد. از همون ابتدا نگاه مدیران و متخصصان مجموعه فراتر از تولید یک محصول بود. اونها بر این باور بودند که فناوری زمانی ارزشمنده که بتونه به رشد دیگران کمک کنه. بر همین اساس مأموریت این شرکت توانمندسازی انسانها به کمک فناوری تعریف شد، مأموریتی که در تمام فعالیت‌های مجموعه دیده میشه. ایلیا وکیلی، عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان:
بقیه شرکت‌ها هم اگر همچین روی کرده حمایتی نسبت به بازار بگیرن، قطعاً میتونن نقش موثری داشته باشن. در کنارش فکر می‌کنم هیچ وقت فضای آیتی، صنعت آیتی ما جوری نیستش که با یه شرکت، دوتا شرکت، سه تا شرکت به اون نتیجه دلخواهش برسه. انقدر بزرگه که جا برای بازیگر خیلی زیادی داره. هرچقدر که ما و شرکت‌های دیگه سعی بکنیم تجاربمون رو انتقال بدیم به جوان‌ترها، شرکت‌های کوچیک‌تر، سعی بکنیم وارد حوزه‌هایی بشیم یا بقیه رو تشویق بکنیم وارد حوزه‌هایی بشن که کمتر به اونجا پا گذاشته شده، فکر می‌کنم در مجموع اکوسیستم رشد می‌کنه. رشد اکوسیستم هم مشخصاً برای هممون نفع خواهد داشت. بیشتر روی اون قسمت تجربهش تاکید دارم. یعنی من فکر می‌کنم که هر کدوم از این آدم‌ها، هر کدوم از این تیم‌ها، هر کدوم از این شرکت‌ها توی فرآیند تکاملشون خیلی تبدیل به فرایندها، ایده ها، شرکت ها و تجربه های دیگه ای میشن. هرچقدر ما بتونیم الان یه تجربه موفق، یه تجربه مثمر ثمر ایجاد بکنیم، این میتونه بعداً مثلا برایند دو تا ایده از اینجا تبدیل بشه به یه شرکت فوق العاده، یا برعکس یه دونه از این ایده ها مثلا تبدیل بشه به 10 تا ایده دیگه، 4 تاشون با هم ترکیب بشن یه شرکت. فکر میکنم جا خیلی زیاده. ضمن اینکه ما الان توی شرکت‌های بزرگ یه سری آدمیم، شکستامونو خوردیم، موفقیتامونو به دست آوردیم، مسیرمونو پیدا کردیم. شاید این نسل جدیدی که یه مقداری الان دنبال اون حلقه مفقوده امیدش هم هست، هر چقدر که بیشتر ازش حمایت بشه، یه تیم، یه شرکت بتونه کمک بکنه که بعداً همه ماها یه امید بزرگتر یا امید جمعی رو بتونیم با هم کسب بکنیم.
هدف این بود که کسب و کارها بدون درگیر شدن با پیچیدگی‌های زیرساختی بتونن بر توسعه خدمات، نوآوری و پاسخگویی بهتر به نیازهای مشتریان خود تمرکز کنن. به بیان دیگه، این شرکت تلاش کرد زیرساخت رو بر عهده بگیره تا دیگران فرصت بیشتری برای خلق ارزش داشته باشن. در ادامه مسیر با گسترش خدمات و افزایش نیازهای بازار، محصولات متنوع‌تری هم به مجموعه خدمات این شرکت افزوده شد. هر یک از این خدمات با هدف پاسخگویی به بخشی از نیازهای کسب و کارهای دیجیتال طراحی شدند. از افزایش سرعت و پایداری گرفته تا حفاظت از اطلاعات و مدیریت بهتر منابع. همزمان این شرکت تلاش کرد ارتباط خودش رو با جامعه فناوری کشور هم گسترش بده. برگزاری رویدادهای تخصصی، فرصتی برای تبادل تجربه، معرفی فناوری‌های جدید و گفتگوی مستقیم با متخصصان، پژوهشگران و فعالان این حوزه را فراهم کرد.
شاید وقتی ما راجع به یک درصد تولید ناخالص ملی صحبت میکنیم، داریم راجع به یک عدد کمی اقتصادی صحبت میکنیم، اما اون ارزش اصلی که پشت اون قراره ایجاد بشه چیه؟ اون توانمندسازی که داره اتفاق میفته، این که کل گروه رو اگه نگاه بکنیم میبینیم که تو اشتغال مستقیم و غیر مستقیم چه نقشی داره ایفا میکنه. وقتی میره شرکت ها شد، یه اتفاق مثل کرمشهر اتفاق میفته، یا اون طرحی که حالا ابرارمان که حوزه توانمندسازی داره و شرکت های دیگه مثل زیرساخت یا در واقع پنامه پرداخت دارن کمک میکنن، یا مستقیم و غیر مستقیم توسعه‌ای که شرکت دیگه دارن توی شهرهای خیلی دور ایجاد میکنن، اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم که یک روح بزرگ انسانی اون پشت اون عدد کمی قرار گرفته که و اون اصلا داره معنی بخش کل این اهداف و چشم‌اندازهای مالی رو داره شکل میده. اونجوری که نگاه میکنیم میبینیم که چقدر واقعا انگیزه های جذابی پشت این توسعه وجود داره و من به نظرم کار سختیه محقق کردنش، حتی به سمتش حرکت کردن، ولی کاری که همه شرکت‌ها و همه آدم‌ها توی گروه دارن الان بهش فکر می‌کنن و در راستش حرکت می‌کنن. ابراروان هم یه قطعه از این پازل داره تلاش می‌کنه که بتونه یک توسعه‌ای رو ایجاد بکنه، اون توسعه در واقع آخرش برای مردم دیگه.
این رویدادها تنها محلی برای معرفی محصولات نبودند، بلکه فضایی برای هماندیشی درباره آینده فناوری، بررسی نیازهای کشور و شکل‌گیری همکاری‌های تازه بین فعالان زیست بوم فناوری ایران به شمار می‌رفتند. در کنار توسعه فناوری، توجه به آموزش هم جایگاه ویژه‌ای در فعالیت‌های این شرکت دانش بنیان پیدا کرد. تجربه نشون داده که پیشرفت فناوری بدون سرمایه انسانی توانمند امکان پذیر نیست. از همین رو انتشار رایگان آموزش‌های تخصصی، انتقال تجربه‌های فنی و در اختیار قرار دادن دانش روز به بخشی از برنامه‌های مستمر این مجموعه تبدیل شد.
سودای جهانی شدن شبیه به یک آرزو در کنار ما بود و خیلی زود جزء برنامه‌ها و اهداف عملیاتیمون قرار گرفت. خب یه زمانایی یه تایمای خیلی خوب عمل کردیم، سرعت رشد خوبی تو حوزه بین‌الملل داشتیم، یه جایی با سختی‌ها و مشکلات زیادی مواجه شدیم، سرعت رشدمون کم شد، اما سعی کردیم همواره این موضوع رو بهش نگاه بکنیم. هم مشتریای داخلی ما تو ایران از ما این انتظار رو دارن که در واقع ما تکنولوژی بهشون ارائه بدیم که این تکنولوژی در سطح استانداردهای جهانی باشه، هم اصلا سیستمی که ما داریم ارائه میدیم، محصولی که داریم ارائه میدیم، یک محصولی که تو ابعاد جهانی خیلی معنی بهتری پیدا میکنه، و از اون طرف هم خب ابراروان برای اینکه بتونه به اون آرزوهایی که داره، اون چشم‌اندازی که داره برسه، نیاز داره که بتونه توی سطح در واقع بین‌المللی فعال باشه، هم از نظر اینکه بتونه شبکه‌اش رو گسترش بده، هم در واقع برای بازارها و مشتریانی که نیاز داره باید بتونه این کار رو انجام بده و بتونه درآمدهای ارزی داشته باشه.
ما الان از 38 کشور دنیا مشتری داریم، اگر شما ممکن است خیلی از این کشور یه دونه مشتری داشته باشیم، یعنی تو بعضی از این کشور انگشت شمارن، ولی مجموعا 38 کشور دنیا مشتری فعال داریم. سطح بلوغ سرویس های ما فرق میکنه. به عنوان مثال خانواده CDN ما بالغترین و قدیمی ترین محصولمونه. به طور کلی توی بازار جهانی هم روی این محصولمون ما خیلی در واقع تکیه میکنیم و واقعا محصولیه که قابل رقابت با محصولات جهانی از نظر امکانات، واقعا یکی از پر امکان ترین CDN پرووایدر دنیا هستیم. از نظر قیمتی یکی از CDN پرووایدر بسیار اقتصادی هستیم. بخاطر همین داریم رو بعضی از کشورها تمرکز میکنیم، مزیت رقابتیمون روش کار میکنیم، امیدواریم که بتونیم توی آسیای جنوبی به خصوص هند و پاکستان در واقع بتونیم موفق باشیم.
این شرکت همچنین تلاش کرده از کسب و کارهای نوپا و دانشجوها هم حمایت کنه. بسیاری از ایده های نوآورانه در آغاز مسیر با کمبود امکانات و هزینه های زیرساختی روبرو هستند. فراهم کردن امکان استفاده از بخشی از خدمات برای این گروه ها فرصتی ایجاد کرده تا بتونن با تمرکز بیشتری بر توسعه ایده های خودشون مسیر رشد رو طی کنند. در نگاه این شرکت دانش بنیان، موفقیت زمانی معنا پیدا می کنه که زمینه موفقیت دیگران هم فراهم بشه. نگاهی که نقش فناوری رو فراتر از یک ابزار تجاری می‌بینه و اون رو بستری برای توسعه، یادگیری و خلق فرصت‌های تازه می‌دونه.
روزتون بخیر باشه. این نیمروز آدینه امیدوارم براتون بهترین لحظات رو رقم بزنه. شما همراه ما هستید در بخش اول برنامه‌های رادیو ایران و اینجا افتخار برای ما داره. فراموش نکنید صدای ما رو میتونید بر روی امواج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز دریافت کنید.
من و تو یادمون هم نیست، این رادیو هم خونه احساسمون میشد. ما با صدای پاک و بی تصویر خو کردیم، وقتی نفس گنجینه تصویرها میشد. میشد برای لحظه از درد خالی شد، با چشم بسته وارث حس خیالی شد. میشد برای آرزو تان جهان جنگید، وقتی صدا یادآور هر احتمالی شد. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگیم جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان ما همه راه ها پر از بنبست و تشمیشه، با هر تپش میشه خدا رو باز مهمون کرد. آخه خدا هر وقت ابری شد هوای ما، از رحمتش گفت و زمین رو غرق بارون کرد. میشه تو اوج سختی و فکرای آلوده دنبال آرامش واسه دل و مسیحا بود، این همون روزای جنگی که تو این دنیا تنها صدای رادیو آرامش ما بود. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابال تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگی جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان من ایران.
فرش نو مبارک باشه.
بهشتیه،
خیلی به خونتون میاد.
بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
به دکور خونه ما که بعید بدونم.
تنوع بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
البته با شرایط ما که
شرایط خرید بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
با تنوع چشمگیر و شرایط خرید ویژه، با اعطای اعتبار تا 300 میلیون تومان برای خرید اقساطی و 20% تخفیف برای خرید نقدی از فرش بهشتی خرید کنید. خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس، مجموعه فرش بهشتی.
هی آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخساتی ماشین با ازکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
گاهی اوقات کسایی سر راهمون قرار میگیرن که فراتر از یک دوست معمولی هستند. بعضی وقتا هستند، بعضی وقتا کنارت راه میرن، بعضی وقتا اگر هم حضور فیزیکی نداشته باشن باز هم دلتو قرص میکنن. این آدما بی توقع محبت میکنن، میبخشن و در قبال اونچه که به شما میدن چیزی طلب نمیکنن. قدر این آدمایی که دور و برمون هستن رو بدونیم و با بی‌اعتنایی از کنارشون نگذریم. قدر واژه دوست رو بدونیم. دوست در زندگی ما یک یار و همراهه که بی توقع عشق میده و در بالا و پایین‌های زندگی ما رو تنها نمیذاره. دوست یک واژه مقدسه. ببینید، گاهی در زندگی ما به نقاطی میرسیم که شاید یک آدم نتونه به ما کمک بکنه. کسی که حالا همراه، دوست، همسر، در خانواده هستیم، همیشه اینها هستن به ما کمک میکنن، اما در خلوت خودمون یک صدای آشنا میتونه بیشتر کمک بکنه، یک کلام آشنا بیشتر کمک کننده است. منظورم کتابه، منظورم صدای رادیوه. آدمایی هستن که همراهانشون رو خیلی بجا و درست انتخاب میکنن، جایی که آدما لازمن که حضور داشته باشن، با رفقا و خانواده وقت میگذرونن، اما در خلوت خودشون با کلامی از یک کتاب ارزشمند یا با صدایی از رادیو که صدای ماندگاره اوقاتشون رو سپری میکنن. امیدوارم هر جوری که میخواین اوقاتتون رو سپری بکنید به نتیجه مطلوب برسید. سقراط فیلسوف بزرگ میگه که جامعه وقتی فرزانگی و سعادت پیدا میکنه که مطالعه کار روزانش باشه. شاید یک داستان هم به ما کمک کنه.
به نام راوی مطلق، به نام حضرت حق، سلام عزیزان، سلام رفیقان، امید که روزگار به کامتون باشه و امید از پنجره دلهاتون دور نشه. الهی که رو به راه باشید. به این ضیافت قصه زهر جمعه خوش اومدید. عزیزان، قصه ای که این بار براتون تعریف میکنم از دل روایت ها و خاطرات روزهای اربعین حسینی بیرون اومده. قصه ای درباره یک